اون عرض کردم اختلال شخصیت وابسته مهمترین مسئله اون اختلال در تصمیم گیریه و احتمالاً ریشه این موضوع به فرهنگ و خانواده برمیگرده. اصولاً شکل گیری یک اختلال شخصیت به عوامل متعددی بستگی داره، از جمله ژن‌ها، از جمله مسائل مربوط به وراثت، از جمله مسائل بیولوژیک و مسائل تربیتی سالهای اولیه و مسائل اجتماعی. از این عناصری که گفتم، مسئله تربیت، برخورد خانواده یعنی، و مسائل اجتماعی، فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی در شکل گیری این شخصیت مؤثرند. همینطور ترتیب تولد. به نظر شما دوستان حاضر در استودیو، بچه‌های اول مستعد وابستگی هستند یا بچه‌های آخر؟ بفرمایید.
آقای دکتر، به نظر من بچه‌های آخر، به خاطر اینکه ترتیب تولد اینجوری تأثیر داره که بچه‌های بزرگتر رو بهشون میگن شما بزرگترید، شما مراقب کوچیک‌ترها باشید، براشون تصمیم گیری کنید و ازشون محافظت کنید، و به این ترتیب اینجوریه که بچه‌های کوچیک‌تر هی به ترتیب قدرت تصمیم گیریشون کمتر میشه و همینطور وابستگیشون به پدر و مادر بیشتر میشه.
ممنونم. به نظر خانم صفا، بچه‌های آخر مستعد وابستگی هستند بیشتر از سایرین؟ متشکرم. بفرمایید.
من میخوام یه مخالفت کنم با این حرف. بله. البته خب یه نظریه. بله. ما چون خودمون دوتا هستیم، برادرم از من بزرگتر 3 سال ولی وابسته تر از منه. دلیلش هم اینه که خب من فکر میکنم اولین فرزنده و بله، مادر خیلی سخت‌تر از خودش میتونه جدا کنه. ولی خب چون بچه دوم، من فکر کنم تجربه بالاتره، یا مثلا میسپره همون به بچه اول، بچه دوم مستقل‌تر بار میاد. یعنی برای ما که همین بوده.
سپاسگزارم خانم همتی که تجربتون رو سهیم شدین. بفرمید.
درود و روز خوش. گلچهر شریفی هستم و 33 سالم هست، مجرد. آقای دکتر، من حس میکنم که تعداد فرزندانم اینجا نقش داره، یعنی اینکه یه خانواده دو نفره باشه یا یه خانواده‌ای که 7 تا فرزند داره.
بله.
شاید در یه خانواده 7 فرزندی فرزند هفتم نقش وابسته تری به والدین داشته باشه، ولی در یه خانواده 2 فرزندی این متفاوت تر باشه.
سپاسگزارم از اظهار نظر همگی. به نظر میاد که مجموع دانسته‌های ما تو دانش روانشناسی به ما این رو میگه که بچه‌های 3 به بعد بیشتر مستعد وابستگی هستند. حالا تو خانواده‌های 1 یا 2 فرزندی شاید نتیجه دقیقی نتونیم بگیریم، اما در خانواده‌هایی که جمعیت بیشتری دارن، بچه‌های 3 به بعد بیشتر مستعد وابستگی هستند. البته این اینطور نیست که یک حکم قطعی باشه، در نتیجه هر بچه این اتفاق براش میفته. مسئله دیگه‌ای که در مورد وابسته‌ها میشه گفت که اونها رو تبدیل به یک اختلال می‌کنه اینه: اونها دریافتگران. کسی میتونه بگه دریافتگرا یعنی چی؟
سلام، روز خوش. من فرانک غفاری هستم، 32 ساله.
درود بر شما، خوش آمد.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که افراد دریافتگرا ویژگیشون این هست که توی روابط سعی میکنن که از دیگران انتظار دارن، میخوان که بهشون کمک داده بشه. بله. بهشون سرویس داده بشه، ولی در مقابل خودشون این کار رو نمیکنن. یعنی اون جایی که نیاز به حمایت از طرف اونهاست، جا رو خالی میکنن. این یه ویژگی مشترکی بود با هیستریونیکا تا جایی که یادم میاد.
همینطوره. شخصیت هیستریونیک هم توی رابطه نوازش گیرنده است، نوازش نمیده. کاملا درست خانم قفاری، سپاسگزارم از نکته ای رو که یادآوری کردید. اصلا یکی از مشکلاتی که ما تو ارتباط با دیگران برمیخوریم اینه که رابطه تعادل نداره. یعنی افراد اونقدری که نوازش میدن نوازش نمیگیرن، یا اونقدری که نوازش میگیرن نوازش نمیدن. سپاسگزارم. فرد دریافتگرا اینطوریه که فقط گیرنده است. ساعت 12 شب به نظرش میاد نیاز داره به شما زنگ بزنه و سوالی بپرسه، اصلا به ساعت توجه نمیکنه. چون من بیدارم و دلم میخواد سوال بپرسم، سوال میپرسم. زنگ میزنه میگی بله، بعد میبینید که یک سوال خیلی ساده ابتدایی که میتونسته فردا هم پرسیده بشه، جوابشه که اگر ندی به هم میریزه. چرا جواب منو ندادی؟ من مضطرب شدم، تو کجا بودی؟ تو چرا جواب منو نمیدی؟ من نمیدونستم با چی کار بکنم. و فردای همون روز ساعت مثلا 12 ظهر بهش میگی میشه خواهش کنم که اون بسته ای رو که میاد در خونه تحویل بگیری تا من برمیگردم، میگه من نمیتونم، من چیکار کنم، من نمیدونم باید چیکار بکنم، و ممکنه این کار رو نکنه یا تلفنتون جواب نده و بگه من خواب بودم یا بگه کار دارم. و این یکی از مسائلی است که شخصیت وابسته رو به یک شخصیت دریافتگرا و البته مختل تبدیل میکنه. ویژگی مثبت افراد وابسته اینه که خوشخیمن به درمان. خب ظاهرن یکی از دوستان حاضر در استودیو پرسشی دارن، بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بیتا کیاست هستم، 33 ساله و متعهد. ممنون. آقای دکتر، سوالی که داشتم اینه که این افراد درمان پذیرم هستن آیا؟
بسیار خوب، سوال خیلی خوبیه. خانم کیاست اشاره کردید که متأهلید.
بله.
تو رابطه شما و همسرتون، اگه البته اگه مایلید پاسخ بدید، وابستگی وجود داره؟
نه نداره.
هیچ کدومتون؟
هیچ کدوم نه.
گرایشی به شخصی؟
ما مشورت میکنیم با هم دیگه.
چقدر خوب. خب فرمودید که درمان داری یا نه. خوشبختانه پاسخ مثبته. در مورد بعضی از اختلالات اگر خاطرتون مونده باشه، هم دوستانی که اینجا تشریف دارن، بعضی از عزیزان بودن، هم شنوندگانی که برنامه رو دنبال کردن، مثلا من در مورد اختلال شخصیت پارانوید گفتم که بسیار بدخیمه، ما خیلی امید کمی داریم به درمان. در مورد شخصیت ضد اجتماعی گفتم لطفاً و قاطعانه پرهیز بکنید. اما در مورد کلاستر C افراد مضطرب، علل اصول اینها به درمان خوب جواب میدن و اصطلاحاً ما بهشون میگیم خوشخیم. دلیلش هم اینه که خیلی خوشروان و به دلیل اینکه نیاز دارن به شما روی کرد دارن. یعنی چی؟ یعنی اونا میان به سمت شما. اگر یه آدمی بیاد مشاوره، چون آمادگی این رو داره که به مشاور وابسته بشه، به هر کسی، به مشاور هم وابسته میشه. خب البته این هم جنبه مثبت داره هم منفی. مثبتش اینه که اگه بگیم که برو وقت بگیر، دوباره میاد. اگر بگیم یه تکلیفی رو انجام بده، انجام میده. اما ایرادش هم اینه، به این آسونی نمیشه ردش کنیم بره. یعنی ما تو مشاوره میگیم افراد باید به خود رهبری برسن. همینجا یک توصیه‌ای به پدر مادرای عزیز بکنم. 4 دفعه که ما بچه‌مون رو راهنمایی کردیم، باید اجازه بدیم که تجربه بکنن تا به خود رهبری برسن. یعنی خودش مسئله خودش رو حل کنه. ما تو مشاوره هم همینو داریم. فرض کنیم که آقای سامان نصر که اینجا تشریف دارن و ما در خدمت شما هستیم، میاد پیش من مشاوره. دفعات سوم چهارم من انتظار دارم خودش پاسخ سوال خودش رو پیدا بکنه. شخصیت وابسته علاقمند نیست که این اتفاق بیفته. به همین دلیل چیکار میکنه؟ دوباره میاد سوال میکنه، سوالای تکراری میپرسه و اگه جوابشو ندید مضطرب میشه. بعضا من مراجعانی دارم که زنگ میزنن به من که سلام، ببخشید مزاحم شدم، چون آدمای مهرطلبی هم هستن تا یه حدودی، خیلی احترام میذارن، وای عذرخواهی میکنم، وقتتون رو گرفتم، من شرمندم، ببخشید اگه بی مقص مزاحم شدم. میگم خب بفرمایید. میگه که چه میدونم، مثلا شوهر من به من گفته که باید بیای خونه خالم، من چیکار باید بکنم؟ میگم که خب خوبه، آدم خوبه بره خونه خاله شوهرش دیگه، برو. وای ممنونم، متشکرم، خداحافظ. 5 دقیقه بعد زنگ میزنه میگه که ببخشید، گفته که چه میدونم برای خونه خالم کادو هم باید بخریم، به نظر شما باید بخریم؟ یعنی برای تک تک حرکات و سکناتش نیاز داره که کسی به جای اون تصمیم بگیره. اما چه کارهایی میشه کرد برای شخصیت وابسته؟ خوشبختانه ما کمتر در مورد شخصیت وابسته دست به دامن درمان‌های کلینیکال مثل دارو درمانی میشیم. بیشتر جنبه آموزشی داره درمان شخصیت وابسته. میایم مهارت‌های زندگی رو بهش یاد میدیم. یکی از این مهارت‌ها مهارت قاطعیت یا assertiveness هست. میخوام از دوستان حاضر در استودیو کمک بگیرم. قاطعیت یا assertiveness چیه؟ قبل از اینکه دوستان عزیزم در استودیو پاسخ بدن، میخوام خواهش کنم شما هم فکر کنید قاطعیت یا جرأت ورزی چیست. اشکالی هم نداره که یه جستجوی کوچولو توی محیط اینترنتی بکنید. شنوندگان عزیز، ما میریم و برمیگردیم و شما به ما قول میدید که کنار برنامه کارگاهی برای زندگی روی موج رادیو سلامت باقی بمونید. سلام و عرض ادب، آرزوی بهترین ها برای شما که بهترین هستید. هم میهنان ارجمندم، شنوندگان رادیو سلامت. قرار بود راجع به چی فکر کنیم بچه ها؟
قاطعیت.
خب کی بهمون میگه قاطعیت یعنی چی؟ بفرمایید
آقای دکتر. به نظر من قاطعیت یعنی قدرت تصمیم گیری، یعنی که اون آدم بتونه با اعتماد به نفس و با عزت نفسش بتونه تصمیم گیری انجام بده. و اینکه به نظر حالا شخصی خودم، حالا شما بگید اگه ایراد داره، به نظر من یعنی که اون آدم به اون تصمیمی که میگیره ایمان داشته باشه.
بله.
یعنی بدونی که تصمیمش باور داشته باشه که درسته.
بخشی از قاطعیت کاملا همینه و درسته. سپاسگزارم خانم صفا، ممنونم. قاطعیت یا assertiveness یعنی من حرفم رو بزنم، گریم در نیاد، صدام نلرزه، عقب نشینی نکنم، فوشم ندم، دادم نزنم. این میشه قاطعیت. حرفم رو واقعا بزنم، اما نه پسیو باشم نه اگرسیو، یعنی نه عقب نشینی بکنم نه تهاجمی رفتار بکنم. شنوندگان عزیز لطفاً به رفتارهای خودتون یه مقداری فکر کنید. آیا شما جزء گروهی هستید که وقتی میخواید حرفتون رو بزنید سخته، دچار استراب میشید، عقب نشینی میکنید، یا صداتون میلرزه و گریه میکنید، یا جزء اون گروهی هستید که وقتی میخواید حرفتون رو بزنید به دیگران تهاجم میکنید، داد میزنید یا بد حرفی میکنید، و یا نه جزء گروه سومی هستید که قاطعیت رو بلدید، آرام، مطمئن و قاطع حرفتون رو میزنید و به قول سامان عزیز حقتون رو آرام و آگاهانه میگیرید. این آموزش برای افراد وابسته باید اتفاق بیفته. آموزش دیگری که به درد شخصیت‌های وابسته میخوره موضوع سلف استیم یا عزت نفسه. ببینید، من به عنوان یک مشاور اگر با یک شخصیت وابسته روبرو بشم، میگم اینی که تو هر دقیقه میری به مامانت، بابات، شوهرت یا زنت مرتباً میگی که تو رو خدا تو بگو من چی کار کنم، این یه مقداری ارزشمندیه تو رو میاره پایین. دیگران وقتی که شما رو میبینن که دوباره با یک عالم سوال برگشتی و دوباره نمیتونی تصمیم میگیری، میگن یا خدا این دوباره اومد. این یه مقداری ارزشمندی تو رو پیش دیگران میاره پایین. تو باید یاد بگیری برای خودت ارزش قائل باشی، یعنی به خودت بگی که آیا لحظه‌ای که من دارم این سوال رو میپرسم آیا واجبه، آیا بهتر نیست من خودم تصمیم بگیرم. و علال اصول برای هر کدوم از مهارت‌هایی که گفتم کارگاه‌هایی وجود داره، کتاب‌هایی وجود داره که افراد خوب رجوع بکنن و این مهارت ها رو یاد بگیرن. خب فکر میکنم که دوستان حاضر در استودیو دو سه نفرشون سوال دارن. چقدر عالی، بفرمایید.
آقای دکتر، من با موضوع قبلی میخواستم یه سوالی داشته باشم.
بله.
قاطی شدن یعنی نه نگفتن خیلی جاها با یک دنده شدن، با لجبازی قبول میشی، درسته؟
چقدر زیبا گفتند خانم آیدین. ما باید مراقب باشیم نگفتن ما تبدیل به لجبازی نشه. بله، قاطعیت یعنی همین. من دیگران رو آزار نمیدم، من حرف خودم رو میزنم و البته جنبه های منطقی باقی میمونه. ممنون از جمله خیلی خوبی که اشاره کردید. بفرمایید
آقای دکتر. یه مطلبی که در برای هم بحث قبل قاطعیت توی نظر من اومد تو زندگی شخصی خودم اینه که خب من تو حوزه کاری معمار و طراح هستم. چون تداخل بحث زمینه سلیقه آدم ها و اون چه که بر اساس منطق و استدلال وجود داره زیاد با هم همپوشانی پیدا میکنه، من در ارتباط با کارفرماهام خیلی باید باهاشون مذاکره کنم و در واقع توجیهشون کنم. قاطعیت من توی بحث کاری خیلی راحت و قوی میتونم پیش ببرم، احساساتم درش دخیل نمیشه.
بله.
اما زمانی که خود من شخصا با خانواده و دوستانم میخوام یه اختلاف نظرم رو حل کنم، احساساتم بر قاطعیتم غلبه میکنه خیلی وقتا. یعنی
تو خانواده سخت تره که بخوای قاطع باشی؟
بله سخت تره. یکی خودم فکر میکنم شاید مثلا به خاطر اینه که توی فضای صمیمیت با اونها هستم.
بله.
این روش سایه انداخته و نمیدونم شما در این مورد به من میگید.
بله حتما، سوال خیلی خوبیه و موضوع مهمیه. ببینید، آدمهای مهمتر هیجانات بیشتری رو در وجود ما فعال میکنن. پدر، مادر، خواهر، برادر شما در دنیای مطلوب شما جایی خیلی نزدیکتری دارن به قلب شما، به مرکز، به مرکز احساسات، قبوله؟
بله.
خب یک همکار اگه فکر میکنید که خب حالا نبودم نبود، این قرارداد شد یا نشد، این باعث میشه که شما استراب کمتری رو تجربه کنید، در حالی که تو روابط نزدیکتر ما استراب بالاتری رو تجربه میکنیم. چرا؟ چون رابطه مهمتره. مثل اینی که ما میخواییم راجع به مثلا ببینیم برق یک باتری ساعت وصل میشه یا نمیشه، حالا یا وصل میشه یا نمیشه، برق ما رو نمیگیره، اما برق 220 ولت سیمی که لخت باشه و ما میخواییم ببینیم که درسته یا نه، چون خطرش بیشتر، استراب ما رو میبره بالا، رفتار شما رفتاریست طبیعی. و همین که اصلا همین که به من، به خودت بگی که این استراب من استرابیست طبیعی، خودش فشار استراب رو کم میکنه. مثل وقتی که من میگم ترسیدم، هر آدم عادی هم در این زمان میترسه، خودش حال منو بهتر میکنه، من مضطرب شدم، هر آدم عادی در این زمینه مضطرب میشه، این خودش سطح اضطراب رو کاهش میده. سپاسگزارم از سوالتون، بفرمایید.
یه سوال داشتم واسه همین موضوع جدید که عزت نفس با اعتماد به نفس فرق داره یا یکیه؟ فرقی نداره.
سپاسگزارم، چقدر خوب. اینو تو کارگاه آموزشی هم دوستان عزیز شنونده پرسیده میشه. بله فرق دارن و ممنونم از آقای مجید واعظی عزیز از سوالشون. عزت نفس یعنی من خودم رو آدم ارزشمندی میدونم و مثل سایرین حقوقی دارم. اعتماد به نفس یعنی به توانایی هایی که دارم باور دارم، به تواناییام باور واقع بینانه دارم. در موضوع عزت نفس الزاماً موضوع توانایی مطرح نیست. فرصتمون بسیار کوتاه، آخرین سوال رو از آقای مجتبی یزدان پناه بشنویم.
حتما. جناب دکتر یه سوال دوباره راجع به قاطعیت. من این نوعی به عنوان یه شنونده الان به ذهنم میرسه که خب من از صحبت شما برداشت کردم یه شخصیت وابسته دارم. اولی مهارتی که داریم میشنویم قاطعیته. سعی میکنم قاطع باشم. حالا یا تو محیط کاریم یا با پدر مادر و خانواده، سعی میکنم از امروز قاطع بودن امتحان کنم. اگه تو برخورد اول به عنوان قاطع بودم، تا الان خانواده و همکار من چیز دیگه از من برداشت کردن، ولی از امروز اولین برخورد منو به عنوان یه آدم قاطع ببینم، اگه من وابسته تو سرم بخوره و حالا سرکوب بشه این قاطعیت من، توی بعدم باید چی کار بکنم؟ فکر میکنم حالش خیلی بدتر بشه اون شخصی که اتفاق براش میفته.
چقدر خوب بود و چقدر تحسین میکنم. فکر میکنم شنوندگان عزیزمون هم متوجه میشن که دوستان حاضر در استودیو دوستانی هستن با سواد و مستعد و سوالهای خیلی خوبی میپرسن. به عبارتی من اینجوری استنباط کردم، مجتبی عزیزم گفتی که من از امروز یه آدم دیگه میشم و اونها این شخصیت رو از من انتظار ندارن. خب معنیش ببین، بحث اینه، من اگه تا امروز ناسالم عمل میکردم و دیگران من رو مورد سوء استفاده قرار میدادن چون وابسته بودم، حالا قرارم نیست تا آخر عمر. اونا میگن که ها عوض شدی، بگیم بله ممکنه اسمش عوض شدن هم باشه، اشکال نداره و من روی مواضع خودم میمونم، به شرط اینکه خردمندی و شعور من اون رو تایید کرده باشه. این قاطعیت من یک قاطعیت خردمندانه است و نه لجبازی. بذارید دیگران با وجود جدید من که وجود سالم تریست روبرو بشن و تصمیم بگیرن بمونن یا نمونن. ممنونم که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون یعنی کارگاهی برای زندگی بودید. دلم میخواد که این جمله رو هم بگم، اگر مستعد وابستگی هستید، اگر شخصیت وابستگی هستید، خودتون رو در این خطر قرار میدید، در معرض این خطر قرار میدید که از شما سوء استفاده بشه. گروه هایی هستن، آدم هایی هستن که میتونن از شخصیت وابسته سوء استفاده بکنن و اونها رو به سمت رفتارهایی سوق بدن که پشتش تفکر نیست. مراقب خودتون باشید و اگر علائم رو در خودتون دیدید، لطفاً از یک متخصص کمک بگیرید، چیزی که همه ما بهش نیاز داریم، مشورت و تخصص. زندگیتون پر از آگاهی، عشق، شادی، سلامتی و ثروت. تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم.
زندگی مجموعی از فراز و فرودها و شیرینیها و تلخیهاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
Hey! لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.